و اینکه اگر که کسی بخواد وارد حوزه کاری شما بشه، شما چه پیشنهادی براش دارید؟ از تجربهاتون بفرمید.
والا ما حالا باز اگر که بخوام برگردم به اون مسئله که ما داریم، یکم مواردی که متاسفانه دولت داره انجام میده بحث واردات هست. ما الان توره انبه رو داریم تولید میکنیم، ولی متاسفانه از اون بر مجوز واردات دولت داره میده و تقریباً فکر کنم 2000 تن از محصول ما مونده و حالا اون سوجیان و واردکننده‌ای که هستن اجازه نمیدن که این کالا وارداتش متوقف بشه.
چی انبه فرمودین؟
پوره انبه تولید میکنیم.
پوره انبه
یه بخش از
خب کشور ما این اندازه انبه داره که
نه، تقریبا نزدیک 35,000 تن انبه داره توی باغات چابهار تولید میشه.
احسنت.
و وزارت جهاد کشاورزی توی حالا پیگیری که ما کردیم اصلا هیچ اعتقادی به این نداره که باید از تولید کننده حمایت بشه و متاسفانه
مرتب ما ببینیم که انبه داره از پاکستان میاد که
انبه از پاکستان میاد، خب ولی ما براش ارزش افزوده هم ایجاد میکنیم. حتی اگر خود میوه هم از پاکستان بیاد، تعرفه میوه گذاشتن 55%، ولی پوره انبه گذاشتن 5% تعرفه یکم بکشو. حتی میوه هم اگر از پاکستان بیاد، ما داریم یه ارزش افزوده بهش اضافه میکنیم. مثل داستان خودرو دیگه، خودرو خب بله بخشش وارد میشه، بعد اینجا میاد تولید میشه، یه ارزش افزوده ایجاد میکنه. برای
پیشنهاد شما چیه آقای مهندس؟ شما که دستی بر آتش دارید، شما که به هر حال چم و خم این کار رو میدونید، پیشنهاد شما چیه؟ الان بیان از شما بپرسن آقا پیشنهادتون چیه که این کارها تسهیل بشه، این مشکلات حذف بشه.
اگر ما تو اقتصاد مقاومتی هستیم و میخوان نرخ ارز رو کنترل کنیم، باید واردات اول با حساب کتاب و با برنامه باشه. الان ما
آقای رئیس جمهور هم که به این موضوع اشاره کردن، من نمیدونم مشکل کجاست. مسئولین همه دارن مشکل آقای رئیس جمهور اشاره فرمودن که محصول و کالایی که در کشور خودمون داره تولید میشه اجازه ندارن که وارد بکنن.
آقای رئیس جمهور فرمودن که کالایی که داخل تولید میشه و استاندارد ایران داره، گرچه ما استاندارد جهانی هم داریم، نباید وارد بشه.
بله.
ولی متاسفانه وزارت صنعت و وزارت جهاد تمایل به واردات دارد، یعنی فنده ها سجوا به حال با رایزنی هایی که میکنن واردات رو انجام میدن. ما الان راجع به آلوورا، برگای آلوورا رو کلی رفتیم تشویق کردیم، بعضی مناطق محروم توی قسمت گوشه توی چابهار اینا میامدن برگ آلوورا رو میکاشتن، ما به صورت دایس تولیدش میکردیم میدادیم به این شرکت های بزرگی که آبی به میزنن.
بله.
ولی همین هم باز اومدن مجوز واردات داده، الان ما این بخش تعطیل شده. تمام کارگاهی که توی اتفاقا محرومترین مناطق بودن همه گی تعطیل شدن. من از آقای وزیر سمت، از آقای وزیر محترم جهاد کشاورزی خواهش دارم که یک جلسه 5 دقیقه 10 دقیقه به اون فرصت بدن که حداقل صدای ما رو بشنون. هیچ گونه حمایتی نشده، دولت با وارداتش داره تولید بلی. نابود میکنه.
امیدواریم که
کارگاه کوچک مخصوصا کارگاه کوچک داره نابود میشه.
بله.
صحبت‌های
شما متین.
بله
آقای مهندس بامداد، واقعا صحبت‌های شما متین، همه قبول دارن صحبت‌های شما رو و واقعا هر چه زودتر باید این جلسات برگزار بشه، این مسائل مطرح بشه، رصد بشه و خیلی سریع اقدام بشه. سریع اقدام بشه. یک روزم یک روز برای تولید کننده و برای کسی که کسب و کارشو خدایی نکرده بر اثر واردات کالای مشابه اون تولید کننده داره از دست میده کسب و کارشو، و همه این کارا باید خیلی سریع اتفاق بیفته. خیلی متشکریم.
بله،
آقای مهندس خواهش میکنم یه نمره هم از شما بگیریم. بله. شما به کارتون محصولاتتون چه نمره میدین نسبت به
کیفیت محصولاتمون؟ واقعیتش چون من میدونم دیگه، حالا آماری که شاید دیگه دارم واقعا 20. حالا
واقعا همینطور باشه. فقط ما امیدواریم که دیگه به صورت فله واقعا فروخته نشه به این کشورهایی که بعد میان اینو به محصولات دیگه و بسته‌بندی های شیک درست میکنن و با قیمتی گزاف به نام خودشون میدن. امیدواریم که ما همین بسته‌بندی رو داشته باشیم، از همینجا از خود ایران صادر بشه با نام ایران و با قیمت مناسب همونطور که شما اشاره فرمودید به همه جای دنیا. امیدواریم که این اتفاق بیفته. متشکرم از شما آقای مهندس ابراهیم بامدار، تولید کننده و صادر کننده محصولاتی که از انار گرفته میشه. ممنونم، خدا یارتون باشه. متشکرم.
به امید تو خدایا به نعمتات شکر. انار فقط انار چلسی.
باغ‌های چهلسی، روستای جهادآباد، 15 کیلومتری غرب شاهینشهر.
چرا به اینجا میگن چلسی؟ چون به زمان قدیم که میگفتن به زبان خودشون میگفتن چلسی ها، حالا معروف شد به چلسی.
همه مردم جهادآباد بختیاری هستن.
از کی اینجا ساکن شدن؟
حدود 400 سال پیش تا.
محصول اصلی روستای جهادآباد محصول انار هست که بسیار خوش‌طعم و تقریبا در منطقه یک برند شده.
بهترین انار داره از طعم خوشمزه.
یه میوه خیلی پرخاصیت و خیلی عالی.
به دنبال این هستیم که اقتصاد کشاورزی روستا رو و همجور اقتصاد گردشگری و گردشگری کشاورزی رو در این منطقه رو نمید.
راز موفقیتشان اما این است، در روزهایی که همه جا خشکسالی است، هرچند اینجا هم نسبت به گذشته آب ندارند، اما هم درختانشان از نوع مقاومت، هم آبیاریشان به روز و بهینه است، هم منبع تأمین آبشان از نوع قنات و سازگار با طبیعت.
هرچی اومدن چاه بزنن، هرچی مردم نذاشتن دیگه.
از درد همیشگی زارع و باغدار هم اینجا بشنویم بد نیست.
اگه دلال بخواد بخره کیلوی 6 7 تومن 8 تومن
به فروشی چمی
تو میوه فروشی 20 تومن 25 تومن هر جور دلشون بخواد میدن دیگه. کشاورز زحمتی که میکشه که سودش دلال میبره.
در مجموع 165 هکتار از باغ‌های این شهرستان به کشت انار، این محصول صادراتی، اختصاص پیدا کرده که از هر هکتار حدود 16 تن انار صادراتی برداشت می‌کنند.
خیلی متشکریم از اینکه دارید ما رو همراهی می‌فرمایید. در حین گفتگوی بنده با جناب آقای مهندس بامداد، شما هم نظرهای خوب خودتون رو ارسال می‌فرمایید، چه پیشنهادهای خوبی شنونده‌هامون ارسال کرده. حالا چون اسم ننوشتین، من فقط پیشنهادا رو می‌خونم. نوشتین که میشه ازش ژله درست کرد، بعضی پیشنهاد پاستیل دادن، بعضیا پیشنهاد پوره دادن، بعضی پیشنهاد مربا دادن، بعضی گفتن اون پرده نازکی که در درون انار هست برای معده خیلی خوبه. حالا من نمیدونم دقیقا این درسته یا نه، ولی خب اشاره کردن دوستان. و خیلی محصولات دیگه که گفتن میشه از انار درست کرد و بستنی هم اشاره کردن، گفتن بستنی هم میشه ازش درست کرد و خیلی پیشنهادهای دیگه. خیلی ممنونیم که اینقدر دغدغه کار تولیدی دارید و اینقدر براتون جذاب و شیرین هست. متشکریم، احساس میکنیم شما مثل کوه پشت ما هستید. این حس رو من الان گرفتم از همه پیام‌های شما. ممنونیم و انرژی مثبتتون. خب میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر ساجد نیکمر، کارشناس حوزه صادرات، در مورد ورود موقت. آقای دکتر سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه.
سلام، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. ببینید، موضوع ورود موقت رو اول برای اینکه شنوندگان عزیز آشنا بشن با این موضوع، بعضی وقتها ما یک کالایی رو تولید میکنیم به منظور صادرات و بخشی از مواد اولیه یا موارد تجهیزاتی که مورد نیاز هست برای تولید اون محصول نیاز هست از خارج از کشور وارد بشه، به مصرف اون تولید برسه و در نهایت صادراتش اتفاق بیفته. خب در این موارد ما به اصطلاح به این موضوع میگیم ورود موقت. یک ماده، یک محصولی حتی وارد کشور میشه، مورد استفاده قرار میگیره و نهایتا در کشور به استفاده نمیرسه محصول نهایی. در این موارد دولت ها و حکومت ها میان قواعدی رو میذارن که اون ماده اولیه مشمول عوارض گمرکی برای ورود نشه و این موضوع در کشور ما هم وجود داره، البته با قوانین خیلی سخت و سختگیرانه، اما خب وجود داره. زمانی که یک صادر کننده یا تولید کننده ما در واقع میخواد این کار رو بکنه، ابتداعاً باید به ادارات زیرفت در سازمان‌های دولتی بیاد، یک آماری تحت عنوان کیل مصرف رو اعلام بکنه، یعنی میزان مصرفی که از اون ماده وارداتی برای تولید محصولش مورد نیاز هست رو اعلام کن. زمانی که این رو اعلام کرد، کارشناسی شد، بررسی شد، تایید شد، بر اساس میزان کالایی که وارد میکنه برای اون تولید و نهایتاً صادراتش اتفاق میفته، این معافیت های عوارض مالیاتی براش تنظیم میشه. البته زمانی که این کالا رو وارد کشور میکنه، تعهداتی از طرف دولت از تولید کننده گرفته میشه که قطعاً این ماده و این محصولی که وارد شده برای تولید صادراتی مورد استفاده قرار بگیره. بعد از اینکه کالا صادر شد، به اثبات رسید که تولیدی که انجام شده تماماً به مصرف صادرات رسیده، اون تعهدات بازگردونده میشه. حالا ممکنه وثائقی باشه، ممکنه ارقام و اعدادی باشه که در حساب‌های دولتی بلاکه میشه و نهایتاً امر صادرات اتفاق میفته. معمولاً برای محصولات صنعتی ما این موضوع بیشتر صادق هست که یک سری از مواد اولیه‌شون رو از خارج از کشور میارن، به خصوص حوزه صنایع شیمیایی، حوزه تجهیزات الکترونیکی، لوازم خانگی و امثال اینها. من پیشنهاد میکنم تولید کنندگانی که احساس میکنن میتونن از یک چنین پروتکلی استفاده بکنن در حوزه کاری خودشون، حتما آیین‌نامه ها و قواعد رو در سازمان توسعه تجارت پیگیری بکنن. و در حال حاضر هم میدونم که قواعد جدیدی داره تنظیم میشه برای این موضوع و متاسفانه در حال حاضر سهم این جنس تجارت در کشورمون کمه، در حالی که میتونه بسیار قیمت نهایی رو پایین بیاره برای تولید کالاهای مختلف و برای مایی که مسیر تردد کریدور شمال به جنوب هستیم بین اوراسیا و منطقه خلیج فارس، میتونه خیلی پرکاربرد و پر اهمیت باشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم ازتون آقای دکتر ساجد نیکمه، کارشناس حوزه صادرات. عصر خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم، خدا نگهدار.
تابلوی صادرات. یک شنبه و سه شنبه ساعت 16 از رادیو اقتصاد.
خب همچنان با تابلوی صادرات در خدمت شما هستیم که دوستان یه پیشنهادی دادن، گفتن مثل شیر خشک که از شیر درست میشه، باید پودر خالص انار رو هم از آب انار و همینطور از هسته انار درست بکنن. فواید بسیاری داره و در خیلی از حالا موارد و مصارف میشه از اینها استفاده کرد. خب اینم از پیشنهاد شما، بریم سراغ خبرهای خوب امروز.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب.
خب یکی از خبرهای خوب این هست که حق مسکن 650 هزار تومانی کارگران ابلاغ شد. کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1401 توسط مدیر کل روابط و همینطور جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ شد. بریم یه بخش کارآفرینی با هم بشنویم.
از کودکی تا نوجوانی به دست فروشی و کارگری مشغول بود و خاک بازار را خورد.
داخل بومتینا موز می‌فروختیم. هر کاری که تو کارگری باشه، از پیش بلوک زدن، از بلوک زدن، از کلاف چنی، هر کاری که بگیم ما از کودکی انجام دادیم.
در جوانی برای کار کردن به سمنان رفت، اون هم در یک کارخانه تولید نایلکس. اما احمد آقا به یک موضوع اعتقاد کامل داشت، اون هم توانستن. وقتی همه فکر می‌کنن نمی‌توانی و نمی‌شود، راه اندازی یک کارگاه تولید نایلکس در مازندران.
سال 94 با 4 تا 5 نفر کارو شروع کردیم.
تولید این مجموعه از 16 تن در ماه به 160 تن رسید و حالا کارگاه به یک کارخانه تبدیل گشت.
جو نایلکس تو تمام آباد و نایلون‌های نهال گلخونه ای، فریزرهای رول میزنیم، فریزرهای تاقه میزنیم، تاقه دستکش میزنیم، نایلون زباله توی کارگاه دیگه میزنیم.
احمد آقای مسعودی علاوه بر خودش، اعضای خانواده و اقوام رو هم در این مجموعه مشغول به کار کرد.
داشت کوچیکم هست، با جناق ما هست، بالا خانم ما هست، داماد دامادمون هست، همه فامیلمون بیشتر توی شرکت، همه خانوادگی به صلاح.
احمد آقا در ایجاد اشتغال پا رو فراتر هم گذاشت، جذب نیرو از کمپ های ترک اعتیاد و همچنین مدد جویان کمیته امداد.
تحت پوشش کمیته امداد بودم، کار به خصوصی نداشتم، کمیته امداد کمک می‌کرد. الان اینجا مشغول به کارم.
چند وقت اینجا مشغول به کاری؟
الان یک سال نمیشه.
دو سال معتاد بودم، بعد حج رو میرفتم به من کار نمیدادم. الان دو سال اومدم اینجا، دست منو گرفتن، الان مشغول به کار هستم.
میگوید مسیر رشد را قدم به قدم طی کردم و به دنبال افزایش تولید و اشتغال هستم.
بانک‌ها که میتونن با وامای کمبهره‌ای که به شرکت‌ها میدن باعث بشن که اشتغال زایی مجموعه بیشتر بشه، چون شرکت واقعا این ظرفیت رو داره که بخواد اشتغال زایی داشته باشه، بخواد گسترش بده اینجا رو.
دست فروش دیروز و حالا صادرکننده امروز، تمرکز بر کیفیت موجب شده تا محصولاتش گوی سبقت رو از رقبا بگیرند.
تلاش و پشتکار موجب شده تا 85% محصولات تولیدی این مجموعه صنعتی به کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان صادر بشه.
درود بر تولید کننده عزیزی که به هر حال در مورد واحد تولیدشون که صادرات نایلکس بود، همطور تولید نایلکس و چه کسایی رو زیر پروبال خودشون گرفته بودن و کمک کردن بهشون که در واقع از اجتماع آسیب خورده بودن یا در حالا زندگیشون شکست خورده بودن، اینا همه برکت کارشون میتونه باشه. به طور قطع میخوام یه خبر دیگه براتون بخونم در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغالی ارزان به گروه‌های جهادی کارآفرین. معاون اشتغال وزارت کار از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به گروه‌های جهادی کارآفرین خبر داد و گفت این تسهیلات با کارمزد 2% و برای تقویت و توسعه بخش اشتغال خواهد بود. اما در خصوص کاهش نرخ بیکاری با عزم دولت در احیای کارخانجات تولیدی، با احیای کارخانه های تولیدی راکت و نیمه تعطیل، نرخ بیکاری و مشاغل کاذب کاهش پیدا کرده که برای اقتصاد کشورمون این موضوع بسیار مهمی است. اما یه خبری که این چند روز پیش خیلی راجعش صحبت شد در مورد بیمه بیکاری بود. خب بیمه بیکاری که میدونیم وقتی که فردی از کار خودش حالا اخراج میشه یا کارش از دست میده به هر دلیلی میتونه بره تقاضای بیمه بیکاری بکنه. اما کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری به معنی رونق کسب و کارها و برگشت به کار افراد و بازگشت مجدد جویندگان کار به اشتغاله و این خبر خیلی خوبیه. بر اساس قانون بیمه بیکاری تمام افرادی که مشمول قانون کار و بیمه تامین اجتماعی هستن مشمول این قانونن و در صورت بیکاری غیر اداری تحت حمایت سازمان تامین اجتماعی قرار میگیرن، یه قانونی که همیشه بوده. حالا اینطور که گفته شده و آماری که گرفته شده، شمار مقرری بگیران بیمه بیکاری رو به کاهشه. در سال گذشته به خصوص که هنوز با شیوع کرونا بر حال روبرو بودیم، در یک مقطع زمانی 220 هزار مقرری بگیر داشتیم که خوشبختانه با رونق کسب و کارها و برگشت به کار افراد، آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش پیدا کرده و افراد جویای کار دوباره به حوزه‌های کاری خودشون برگشتن. انشالله که همه کسب و کارشون بچرخه، انشالله که همه سر شغل باشن. حالا درسته بیمه بیکاری گرفتن اصلا یه صحبت، یه کمک حال زندگیه تا فرد بتونه شغل مناسب خودش رو پیدا بکنه، اما سر کار رفتن و جوهره کار داشتن و همینطور داشتن یک شغل مناسب میتونه کلی انگیزه و انرژی ایجاد بکنه در فرد برای داشتن یک زندگی با سبک عالی و ارزشمند. امیدواریم هر جای ایرانمون که هستید تلاش هاتون، زحمت هاتون به نتیجه برسه برای بالا نگه داشتن پرچم عزیزمون ایران عزیز، سرزمین بزرگ و آبادمون. تا فردا، خدا نگهدار.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچمه رنگت ذره ذره وجودم، نمیخواستم زنده باشم اگر ایرونی نبودم.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز تا این لحظه با برنامه‌های رادیو اقتصاد. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. 2786-2098 شماره تلفن 24 ساعته این شبکه است که شما عزیزان میتونید از این طریق ما رو همراهی کنید. در زمان پخش برنامه‌های زنده هم با 22-65-25-25 میتونید تماس بگیرید و نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو مطرح بفرمایید تا انشاءالله بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیمتون کنیم. همچنان با ما همراه باشید.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان با بیش از 34 سال سابقه، بهره‌مندی از 4 فرم مرغ مادر و 2 کارخانه جوجه کشی مجهز. این شرکت با تولید جوجه یک روزه سالم نخستین گام را در تولید گوشت مرغ با کیفیت و سالم برمی‌دارد. پیش به سوی فردایی بهتر. مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان.
سری بچه‌ها باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
جاده همیشه نشون فاصله نیست. جاده هایی هستن که ما رو به خورشید میرسونن. با من همراه شید تا پا در جاده خاوران بگذاریم. جاده که ما رو به خورشید میرسونن.
مهد فرش دیگری در استان تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
الو سلام خانم.
رسیدی؟
بله الان فروشگاه شیرالات راسانم، ولی انتخاب سخت خانم. تازه از نزدیک قشنگترم هستن.
واقعا؟
بله، از هر جهت نگاه میکنم طراحی بی‌نظیری دارن.
ببخشین فقط برای راهنمایی عرض میکنم، تشریف ببرن سایت rasan.ir، فناوری واقعیت افزوده. عکس همین مدل رو بزنن توی گوشیشون، بگیرن جلوی دیوار حمام، سینک آشپزخونه یا هر جایی که میخوان، بعد سه بعدیشو میتونن ببینن.
چه خوب خانم، شنیدین؟
بله، همین الان میرم تو سایت راسان.
به سایت rasan.ir رفته و با استفاده از فناوری واقعیت افزوده شیرالات راسان را از نزدیک ببینید و به راحتی انتخاب کنید.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟ ببین میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا.
آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان.
شماره تماس 021-61-672 آروا ابزار موفقیت.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سهر.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
جلوه‌های تدین، جلوه‌های پایبندی، جلوه‌های معنویت، اون بانوی شجاع و با ایمانی که در روی سکوی قهرمانی مرد بیگانه دست دراز میکنه، این دست نمیده، یا با چادر یا با حجاب اسلامی در مقابل چشم میلیون ها انسانی که تربیت شدن، خیلی از اینها برای اینکه ضد حجاب و ضد عفت زن حرکت بکنن و حرف بزنن، با حجاب اسلامی می ایسته اونجا. یا اون جوان قهرمانی که مدال قهرمانیشو به خانواده شهدا اهدا میکنه، یا اون ورزشکار با ایمانی که بعد از اینکه در ورزش خودش، حالا یا کشتی یا وزن برداری یا هر ورزش دیگری، پیروزی به دست آورد، به جای تبختر به خاک میفته، خدا رو سجده میکنه، یا اسم ائمه هدا رو میاره. اینا چیزای مهم نیست. اینا یه مقداری ماها گاهی عادت میکنیم به یه چیزی، اهمیت و عظمت کار از چشممون میره. اینا تو این دنیای امروز، دنیای مادیگری، دنیای فساد، این پدیده‌های عجیبی است. بنده عرض میکنم اون کسانی که میخوان ملت ایران رو درست بشناسن رو این پدیده توجه کنن. معنا داره این که جوان ورزشکار ما که جلو چشم میلیون ها گاهی صدها میلیون روی سکو میره و فلان، اینجور اظهار ارادت به معنویت و به خدا و به اولیای خدا میکنه. اینا رو ببینن، اینا خیلی معناداره برای شناخت ملت ایران و اعماق معنوی و روحی و اخلاقی ملت ایران. خب این یه شاخصه، بالاخره این یه شاخصه مهمیست که من حالا در همین راهپیمایی اربعین هم امسال که هیئت ورزشی رفتن، خبرهای خوبی از اونها برای بنده نقل کردن، اظهار ارادتشون به امیرالمومنین و نجف و اینا خیلی با ارزشه، اینا خیلی مهمه. این محیط معنوی بالاخره یکی از برکات مجاهدت فی سبیل الله همینه که معنویت رو تزریق میکنه به لایه‌های گوناگون اجتماعی. یعنی شما ورزشکار یا مدیر ورزشی وقتی مقید باشید به پاره‌ای از التزامات معنوی و دینی، خودتون فقط بهره نمیبرید، کسان زیادی از شما بهره میبرن، در درجه اول تو خود محیط ورزش و بعد هم در محیط عمومی مردم.